هم در قالب مالیات هایی بود که برای کسانی که در واقع این فرایند رو طی نمی کردن و رابطه بین موجر و مستاجر رو بر اساس قانونی که مصوب شده بود این رو تعریف کردیم. انتظارمون بوده که این در چارچوب قانون در واقع فرایند اجرایش در واقع اجرا بشه و انتظارمون هم از دستگاه موجی مثلا راه و شهرسازی که خالق این موضوع رو در واقع به عنوان موجی داشت بایستی این رو اجرایی بکنه و انتظارمون هم از مردم عزیز اینه که در چارچوب همین فرایند قانونی با افزایش حالا مهاجرین و مستاجرین عزیز امسال هم در واقع ما بتونیم با این شرایط بحرانی رو هم انشاءالله طی بکنیم قاعدتا به روال عادی برسیم.
متشکرم. یه 30 ثانیه هم در رابطه با موضوع دوم صحبت بفرمایید.
نهضت ملی مسکن اما جسارتا وقتتون هم محدوده ولی در مورد نهضت ملی مسکن چون و فرایند از قبل بایستی بسترسازی میشد. انتظار ما فرایندی هستش که تا حدودی که حدود 170,000 واحد مسکونی که قولش رو تا پایان سال قبل داده بودن خب بنا به مشکلات جنگ شاید تا حدودی انجام نشده ولی فرایند مسکن نهضت ملی مسکن با توجه به انعقاد قراردادهایی که صورت گرفته انتظار بر اینه که پیمانکاران در چارچوب همون قراردادی که منعقد شده فرایند کاری خودشون رو پیش ببرن و قاعدتا شاهد این باشیم که عرضه مسکن برای کسانی که در واقع متقاضی نهضت ملی مسکن بودن ان شاءالله تامین بشه.
ان شاءالله. متشکرم. خیلی ممنون از شما. روز بخیر و خداحافظ. صحبت کردم با آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. ممنونم از شما شنوندگان عزیزمون که تا این لحظه همراه برنامه وطن برای وطن بودید. انشاءالله که برنامه رو پسندیده باشید. اما داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر. مصدر محترمتون عرض میکنم لحظه ملکوتی اذان ظهر با افق تهران در ساعت 12:01 خواهد بود. با تمام وجود باور کنیم خداوند آنجا که راه نیست راه می گشاید و هرگز دیر نمی کند. فقط کافیست بدانیم او می بیند، می داند و می تواند. عزیزان، التماس دعا داریم از محضر شما بزرگواران در لحظات نیایش با پروردگار بی همتا.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همینجا بین من و تو ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است. اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجا، خدا همینجا.
به نام خدا.
خدایی که هرگز خلف وعده‌ای ازش سر نمی‌زنه. اهالی خوشقول مسجد بازار، مردم مؤمن و متعهد ایران، سجاد نشین‌های نماز خون منتظر رسیدن وقت خوش اذان ظهر، سلام. تو وقت خوب پناه بردن به آغوش امن خدا، تو ساعت عزیز راز و نیاز کردن تو درگاه پروردگار بی همتا، تو دقیقه های روشن باز شدن درهای بهشت برین، تو لحظه های خاص اومدن فرشته ها از آسمون به زمین، مهمون مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستید. مسجد بازار هنوز خیلی خلوت بود. سعید مکبر مسجد که پسر شوخ و خنده‌رویی بود کنار حاجی اشتری نشسته بود و داشت ازش درباره شرکت تو مسابقه اذان و اقامه می‌پرسید. حاجی هم مثل همیشه داشت تشویقش می‌کرد که توی این مسابقات و مسابقات قرآن شرکت کنه و سعید هم با شوخی بهونه می‌آورد. میون صحبتاشون یهو آقای شمسایی که نزدیکشون نشسته بود و حرفاشون رو می‌شنید گفت: حاجی، میگن امان از روز حساب. میگن اون روز یه طایفه‌ای هستن که فرشته‌ها لباشون رو با مقراض آتشین میبرن. سعید بلند پرسید: مقراض چیه؟ حاجی گفت: همون قیچیه. سعید یهو به آقای شمسایی گفت: ستون، چرا سر زوری فیلم ترسناک تعریف میکنی؟ بذار واسه آخر شب. آقای شمسایی گفت: فیلم ترسناک چیه جوون؟ روایته. سعید گفت: خب چرا روایتای شما همش ترسناکه؟ حاجی اشتری خندید و گفت: آقای شمسایی قصه را از جای ترسناکش میگه که هیجانش زیاد باشه، همم بشنوه. سعید گفت: آها، یعنی جای خوبم داره این قصه ها؟ آقای شمسایی که انگار بهش برخورده بود گفت: جوان، یکم صبر کن تا آخرش بشنوی، بعد شلوغش کن. سعید سعی کرد یکم جدی بشه و گفت: بفرمایید. آقای شمسایی گفت: ازشون میپرسن این طایفه چیکار کردن؟ میگن اینا به چیزی که میگفتن عمل نمیکردن. سعید گفت: خب چرا جناییش کردین؟ حاجی گفت: این روایت ها برای اینه که مردم بشنون، آگاه بشن، بدونن باید چه کنن. اینا برای بیدار شدن خفته هاست. سعید گفت: حاجی، آدمی که بفهمه کار خوب چیه انجامش میده، آدمی هم که نفهمه شما بترسونیش هم نهایت یه بار یا دو بار انجام بده. حاجی سر تکون داد و گفت: اون که بله. آقای شمسایی که دیگه حوصله سعید رو نداشت گفت: والا اینا رو برای شما جوونا گفتن، من که پام لب گوره. سعید خندید و گفت: دلخور نشو ستون، برای جوونا از ذوق بهشت میگن، چون جوون امیدواره برای به دست آوردن. به اونی میگن اگه توی بازی فلان کارو نکنی سوختی، که نزدیک آخرای بازی و وقتی براش نمونده باز تا میتونه دست و پا بزنه که دست خالی از بازی خارج نشه. آقای شمسایی چیزی نگفت و سر تکون داد. سعید یه نگاه به دور و برش کرد و دید که پیش نماز مسجد وارد شده، بلند شد و با حاجی دست داد و رفت جلوی صف نماز جماعت. تا رفت آقای شمسایی گفت: جوونم جوونای قدیم. حاجی اشتری گفت: جوون خوب جدید و قدیم نداره، همین پسر رو دیدی؟ آقای شمسایی گفت: یه ذرم ادب نداشت. حاجی گفت: داشت، حرفش هم درست بود، دیدی چقدرم سر حال و خوش اخلاق و چقدر خوب با همه میجوشه. آقای شمسایی شونه بالا انداخت و حاجی گفت: درست می، چون جوونه و امید به بهشت داره. فقط آدمی که امید بهشت داشته باشه میتونه خودش انقدر گلستون باشه. آقای شمسایی نگاهش انداخت روی زمین و رفت توی فکر. مسجد بازار مثل یه کشتی توی یه دریای طوفانیه، جایی که میشه بهش پناه برد و نجات پیدا کرد. مسجد بازار مثل یه کلبه روشن توی یه سرزمین غریب است، جایی که توی شبای تاریک میشه توش بیتوته کرد تا صبح برسه و مسیر روشن بشه. امروز میخواییم از مسجد جامع کرمان حرف بزنیم. با ما همراه باشید.
با عرض سلام، محمد مهدی کلانتری هستم و با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم و امروز میخوام مسجد جامع کرمان رو معرفی کنم. بازار تاریخی کرمان از یک سو به میدان ارگ و مجموعه گنجعلی خان و از سوی دیگر به مسجد جامع کرمان منتهی میشه. در منتها الیه شرقی بازار بزرگ کرمان مسجد جامع کرمان واقع شده که بر طبق آنچه در کتاب تاریخ کرمان از احمد علی خان وزیری اومده، امیر محمد مظفر در سال 743 هجری قمری فرمان احداث مسجد جامع رو صادر کرده و ساختمان آن در سال 750 به پایان رسیده. با توجه به منابع تاریخی، مسجد جامع کرمان از آثار قرن 8 هجری قمری و دوره آل مظفر هست. در زمان سلطنت شاه عباس دوم صفوی، شخص خیری به نام شاهرخ مسجد را مرمت می‌کنه و در سال 1176 مناره‌ها و دیگر قسمت‌های مسجد به همت شخصی به نام محمد تقی خان تعمیر میشه. سردر ایوان شرقی بنا در زمان حمله آقا محمد خان قاجار خرابی زیادی را متحمل میشه و کاشی‌های اون کاملا فرو می‌ریزه. در دوره قاجاریان نیز سقف ایوان جنوبی و کاشیکاری آن را وکیل الملک حاکم کرمان مرمت می‌کنه. مسجد جامع کرمان که به شیوه چهار ایوانی ساخته شده فاقد مناره و گنبدخانه است و فریضه نماز در شبستان بزرگ غربی مسجد برگزار می‌شده. سردر مسجد با ارتفاع زیاد دعوت کنندگی خاصی به بنا داده و هر رهگذری رو به درون خودش دعوت میکنه. بازار تاریخی کرمان از یک سو به مسجد جامع کرمان و از یک سو به مسجد گنجعلی خان منتهی میشه و وجود دو مسجد در دو سوی بازار ارتباط تنگاتنگی رو بین فریضه های مذهبی و کسب مال حلال برای مؤمنین فراهم می‌کرد.
اینجا از آیین بندگی می‌گوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن. مقیم درگاه ابدیت می‌شویم در برنامه از آنگاهی مسجد بازار از رادیو اقتصاد.
من پای تو میافتم و این اینجا نماز دنیای من میشه، مهر تجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی
اینجا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرائت قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
مسجد بازار.
میگن بعضیا مثل پلیسای راهنمایی رانندگی سر چهارراه‌ها هستن، بلدن راه درست رو به همه نشون بدن، ولی خودشون هیچ وقت از جاشون تکون نمیخورن. قصه ی آدمایی که حرفای خوب و قشنگ برای دیگران میزنن و خودشون هیچ وقت به اون حرفا عمل نمیکنن هم همینه. مثل پزشکی که درباره عوارض سیگار کشیدن میگه ولی خودش سیگاریه. روانشناسی که مدام به آرامش و مدارا و رفتار درست با اطرافیان سفارش میکنه ولی حوصله بچه خودش هم نداره. معلمی که اگه دانش آموز توی انشای علم بهتر است یا ثروت درباره خوبی ثروت چیزی بنویسه محال ازش نمره خوبی بگیره، ولی خواستگار بی پول دخترشو رد میکنه. الان که دارم دقیق تر به این موضوع فکر میکنم، اون قضیه ی پلیس راهنمایی و رانندگی و سر چهارراه اصلا مثال خوبی نیست، چون پلیسای راهنمایی و رانندگی راه درست و بلدن و میتونن بگن که از کدوم طرف برن و از کدوم طرف نه. اما الان مشکل ما با خیلی ها اینه که حرف میزنن ولی حرف درستی نمیزنن که اگه بخوان بهش عمل کنن اتفاق خاصی بیفته. ولی انقدر بی عملی دیدیم که به همونم قانع شدیم. عجب اوضاعی.
ضد تربیت ترین عمل در قرآن تفاوت و فاصله بین گفتار و رفتار است. اینکه انسان ها میگویند آنی را که عمل نمی کنند، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کسانی که ایمان آوردید چرا میگید چیزی را که عمل نمی کنید؟ بزرگی سراسر بر گفتار نیست و سر گفته چنونی کردار نیست. انتظار از رفتار و عمل است. فرزندان ما، متعلمین ما از رفتار ما فرا میگیرند.
رفتار ما را میبینند، گفتار ما را نمیبینند.
بدترین چیزی که تخریب میکند یه متربی رو، یه فرزند رو در باب تربیت، یه متعلم من رو، یه دانشجوی من رو، یه دانش آموز من رو، این تغایری است که بین زبان و رفتار من معلم میبینند. یعنی ما گمان میکنیم که همه چیز رو با گفتن و توصیه درست میکنیم. این نیست مبنای تربیت دینی در اسلام.
ای اهل ایمان، چرا چیزی را میگویی که به آن عمل نمیکنید؟ این نزد خداوند گناه بزرگی است که چیزی را بگویی و به آن عمل نکنی. خداوند کسانی را که در راه او در صفوفی که چون سدی آهنینند و می جنگند دوست دارند.
قرآن یه راه حل آسمونی برای حل مشکلات زمینیه. یه معجزه است که میشه ازش یاد گرفت چطور مسائل ساده زندگی رو از سر گذروند و به آرامش و آسایش رسید، چطور زندگی رو مدیریت کرد و روزهای خوبی ساخت. خب چی از این بهتر؟
اینک باران دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
فبأی آلاء ربکما تکذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به نام خداوندی که تمام خزائن آسمان ها و زمین به ید قدرت اوست. سلام، در این لحظات شنونده مسجد بازار هستید. حسینی سبزواری هستم. نکاتی از آیات 76 تا 78 سوره مبارکه قصص خدمتون عرض میکنم و آماده شنیدن این آیات با صدای استاد عبدالباسط خواهیم شد انشاءالله. نکته اول مربوط به آیه 76 هست. خداوند متعال در مورد ثروت عظیم قارون صحبت میکنه و میفرماید گنجهایی داشت که کلید اون گنجها در صندوقچه سنگین توسط انسانهای قدرتمند حمل میشد. حالا نکته چیه؟ نکته در کلمه آتینا هست. فرموده و آتینا هم من الکنوز، یعنی ما این ثروت رو به قارون دادیم. و دلیل دفن شدن قارون در زمین و نابودی و هلاکتش این بود که طبق آیه 78 تصور میکرد خودش به دست آورده. وقتی بهش میگفتن به بقیه چرا کمک نمیکنی، میگفت انما اوتیتوه علی علم عندی، من خودم راه به دست آوردنشو بلد بودم، خودم علمشو داشتم. عزیزان شنونده، طبق این آیات اگر ما تمام علم اقتصاد رو هم مثل کف دستمون بلد باشیم و بهش مسلط باشیم، باز همون مقداری که خداوند متعال روزیمون کنه به دست میاریم، نه بیشتر و نه کمتر. در واقع زندگی مردم دنیا یه دلیل محکمی بر عرض بنده است. ما اقتصاددانانی داریم که فقیر هستن، پس مقسم ثروت علم نیست. ما بی سوادهایی داریم که ثروتمندن، در طول تاریخ بودند و هستند و خواهند بود. اصلا تا حالا نشنیدیم که بچه‌ای بدون هیچ زحمتی ارث کلانی بهش رسیده باشه و ثروتمند شده باشه. بنابراین خدای متعال باید به انسان روزی و ثروت بده و انسان باید وظیفه خودش رو انجام بده. وظیفه‌اش چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. باید اگه دنبال ثروتم میره، دنبال ثروتی بره که درش عبودیت و بندگی خدای متعاله. منظورم که معلومه، بله، منظورم ثروت حلاله، نه هر ثروتی و از هر راهی. بعد هم در همین آیه 78 میفرماید از قارون بزرگتر و ثروتمندتر و قدرتمندتر هم بودن که ما هلاکشون کردیم. نکته بعد که خیلی خیلی مهمه و هر روز باید به خودمون تذکر بدیم اینه که چه ثروت و دارایی و چه فقر و نداری، هر دوتاشون مواد امتحان در این دنیا هستن برای اینکه عیار انسانها پیش خودشون مشخص بشه، و الا خدا که میشناسه انسانها رو. این نکته رو از آیه 77 استفاده کردم، اونجا که فرمود ولا تنس نصیبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض. یادت نره تو دنیا و زندگی کنی، باید لذت های حلال ببری، نصیب تو از دنیا فراموش نکن، اما از مالت به دیگرانم خیر و نفع برسون و بعدش هم با اموالت تو زمین فساد نکن. یعنی چی؟ یعنی این مال و منال همش برای امتحانته. از طرف دیگه در آیات دیگه هم فرموده که چشمتون رو ندوزید به مال دیگران و از خداوند طلب کنید و تقوا پیشه کنید که خداوند متعال روزی متقین رو از جایی که فکر نمی کنن میده. پس فقر هم باز امتحانه. راستی برای عمل به این نکاتی که خدمتون عرض شد الگوهای خیلی خوبی در میان 14 معصوم علیهم السلام داریم، همونایی که مال داشتن یا نداشتن بندگی خدا رو فراموش نکردن و خداوند اسم اون عزیزان رو سر همه زبانها انداخت. در پناه مولا علی علیه السلام باشیم و آماده بشیم جهت شنیدن و استماع آیات 76 تا 78 سوره مائده قصص با صدای استاد عبدالواسط یا علی مدد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
من هو أشد